ساعت 15 را اعلام میکنم از پخش رادیو جوان. بعد از ظهرتون بخیر دوستان عزیز، خیلی متشکریم از همراهیتون. آرزوی بهترین ها رو میکنیم براتون و امیدواریم این عصر گرم تابستانی هر کجا که هستید بهتون خوش بگذره. با ما همراه باشید همچنان و در این ساعت دم نیوش رو بشنوید.
خب اینو بگو، دو حرفی اگر زده شود سکوت شکسته میشود.
حرف زدن؟
میگم دو حرفی، حرف دو حرفه، گفتن، حرف زدن، صدا،
دم زدن، دم زدن دم میشه.
احسنت. حالا اینو بگو، چهار حرفی دو افقی به معنای شنیدن با دقت و تأمل.
چیش در اومده؟
اول نون آخر شین.
نوش نیش
به گوش هوش نیوش از منو بشنت
نیوش.
دم نیوش.
به چه مشغول کنم دیده و دل را که مدام دل تو را می طلبد، دیده تو را می جوید. به نام خداوند بخشنده مهربان، همراهان و دوستان رادیو جوان سلام. بسیار خوشحالیم که یک بار دیگر می تونیم همراه شما باشیم در روز پنج شنبه با یکی دیگر از برنامه های دم نیوش. در دم نیوش تلاشمون بر این هست که بتونیم ادبیات کهن این سرزمین و البته ادبیاتی که در این سرزمین همچنان جریان داره رو با شما جوانان خوب این سرزمین بیشتر به بحث و گفتگو در موردش بپردازیم و دوست داریم که شما هم همراه ما باشید، نظرهای خودتون رو بفرمایید. از طریق سایت رادیو جوان هم میتونید ما رو همراهی کنید و البته برنامه کاربردی ایران صدا هم برنامه رو بشنوید و هم نظرهای خودتون رو برای ما ارسال بفرمایید. خیلی خوشحالیم که در این روزهای عزیز همراه شما هستیم از رادیو جوان. روزهای عزیز که عرض میکنم حتما از من بهتر میدونید، در ایامی هستیم که از میلاد با سعادت حضرت معصومه سلام الله علیها تا میلاد با سرسعادت امام رضا علیه السلام امام هشتم دهه کرامت هست و این دهه عزیزی است برای ما. این ایام رو خدمت همه شما تبریک عرض میکنم و دعوت میکنم که با دم نیوش همراه باشید.
کاش کی بازم تو حرم با کفترات بپرم پیش تو پر بگیرم ازت خبر بگیرم. کاش کی بازم تو حرم با کفترات بپرم پیش تو پر بگیرم ازت خبر بگیرم.
در برنامه دم نیوش مسابقه‌ای در هفته‌های گذشته برگزار کردیم و عزیزانمان شعرهایی از بیدل دهلوی و خاقانی رو خوندن تا پایان و دیدیم که در هفته گذشته دو عزیزی که به بخش پایانی رسیده بودند با هم مسابقه را اجرا کردند و شما عزیزان همون رو شنیدید. اما این هفته میخوام در بخش بعد خدمتون اعلام کنم که برنده این مسابقه تا به این لحظه کدام یکی از عزیزان بودن. هفته گذشته مسابقه که برگزار شد شعری بسیار زیبا از خاقانی از دو شرکت کننده خوب مسابقه یعنی سرکار خانم زهرا گنجی و جناب آقای مشتبه کریمی در برنامه خوانده شد و شما شنیدید. این شعر بسیار شعر جذاب و البته پر از استعاره و پر از کنایه و شعری فنی بود که در لحظه به دست این عزیزان رسید و عزیزانمان اون شعر رو خوندن. هر دو عزیز خوب خواندند شعر رو با اختلاف بسیار نزدیک. میخوام عرض کنم که سرکار خانم زهرا گنجی با نیم نمره تفاوت برنده این دوره از مسابقه شدند که حالا باید ایشون هم در ادامه برنامه باز هم رقابت بکنن با عزیزان دیگری که خواهند بود و انشالله که به دوره پایانی مسابقه ما هم خواهند رسید. خانم زهرا گنجی از شهر کرد به شما تبریک. مثل هفته های گذشته جناب آقای مصطفی شمس نازنین هم همراه ما هستند، شاعر جوان و کاربلدی که واقعا هفته گذشته وقتی یک شعر از زمان 14 سالگیشون که سروده بودند برای ما خواندند من خودم به وجد آمدم. آقا مصطفی سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
سپاسگزارم. به نام آن که دل را فکرت آموخت، درود و زنده باد به پیشگاه همیهنان ارجمند، فرهیخته، آزاده، پارسای و نیز درود به شما استاد. سپاسگزارم از بینش لطف شما، بینش مهربانی شما. امیدوارم که این برنامه وزین ادبی همچنان بتواند خوش بدرخشد و مفید فایده باشد.
انشالله. خیلی از جوانانی که من رو دیدن در طول این چند هفته‌ای که حالا برنامه دم نیوش تقدیمشون شد گفتند که دم نیوش به چه معناست و چرا نام برنامه دم نیوش است. من میخوام شما این رو بیشتر توضیح بدید.
بله. دم نیوش هم واژه دم زدن، سخن گفتن رو مستتر دارد در خود و هم نیوشیدن به معنی گوش سپردن. بله. میتوان دم نیوش را برنامه گفتمان محور میان همیهنان ارجمند و بنده حقیر و حضرت عالی نامید که میکوشیم در واقع از اعظم سخنسرایی پارسی یاد کنیم و دل و جان مردم پارسی زبان رو آگاه کنیم نسبت به این ساحت زیبای شناسی که حقیقتاً در جهان خوش درخشیده.
بسیار عالی. خیلی ممنونم از جناب مصطفی شمس که امروز هم تا پایان برنامه همراه ما هستن. اما شما عزیزان هم تا 15:45 دقیقه همراه دم نیوش باشید.
یک مافیای ادبی به صورت خفته در شعر معاصر ما جریان داره. دانشجوی دوره دکتر ادبیات فارسی بخواید همین گلستان رو بذارید و بگید بخواند و معنا
بده. شما در شاهنامه طرفدار اسفندیارید یا طرفدار رستم؟
من اسفندیاریم. نمی‌شوم
ز تو. حکیم بود، فیلسوف بود، ادیب بود، نام‌آور بود.
نیست جز این گناه من.
شاه نمی‌بودم ز دریا، غرق در دریا شدم.
دم نیو
ترک من خراب 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 شد گرد مبتلا.
انسان واقعا دچار شگفتی میشه.
دوستان عزیز، اگر مایل هستید که همراه برنامه دم نیوش باشید میتونید از طریق شماره های تماس ما با ما در ارتباط باشید. 2204000 2205952 در اختیار شما هست و البته میتونید برای ما پیامک هم ارسال بکنید به سامانی پیام کوتاه 30881. جناب شمس، خیلی از عزیزان مایل هستند که شعر خاقانی رو به صورت درست با خوانش صحیح بشنوند، شعری که هفته گذشته بین دو عزیزمون، دو شرکت کننده نازنین به رقابت گذاشته شد و عزیزان هم خوب خواندن. حالا ایرادهایی هم بود که شما گفتید، اما دوست دارم در این بخش شما این چامه رو به فرموده خودتون البته برای ما بخوانید.
چشم، به دیده منت میپذیرم.
یک توضیح البته در موردش بفرمایید.
بله بله، این قصیده، این چامه یا چگامه از فنی ترین در واقع آثار استاد خاقانی شربانی است و در عزلت و تخلص به ستایش و مدح پیغمبر اکرم سروده شده. که با این آغازینه هر صبح پای صبر به دامن در آورم. دوستانی که در واقع علاقه مندند این قصیده رو بخوانند، توصیه میکنم که با تصحیح و پیراستگی استاد روانشاد دکتر سید ضیاءالدین سجادی بخوانند که تصحیح پیراسته تری است نسبت به دیگر نسخ.
بسیار عالی، ما آماده ایم تا بشنویم این قصیده یا چامه زیبا رو با صدای شما.
هر صبح پای صبر به دامن در آورم، پرگار عجز گرد دل و تن در آورم. از عکس خون قرابه پرمی شود فلک، چون جرعه ریز دیده به دامن در آورم. هر دم هزار بچه خونین کنم به خاک، چون لعبتان دیده به زادن در آورم. از زعفران چهره مگر نشرهی کنم، کابستنی به بخت ستربن در آورم. دانم که دهر خط بلا بر سرم کشید، داند که سر به خط بلا من در آورم. چون آه آتشین زنم از جان آهنین، سیما وش گداز به آهن در آورم. غم در جگر زد آتش برزین مرا و من، از آب دیده دجله به برزن در آورم. غم بیخ عمر می برد و من به برگ آنک، دستی به شاخ لهو به صد فن در آورم. توفانم از تنور برآمد چه سود از آنک، دامن چو پیرزن به نهن بند در آورم. شد روز عمر از آن سوی پیشین و روی نیست، کین روز رفته باز به روزن در آورم. با من فلک به کین سیاووش و من ز عجز، اسپ گلین به حرب تهمتن در آورم.
خیلی سپاسگزارم بابت همراهی شما جوانان عزیز با برنامه ادبی دمنیوش. در بخش قبل مصطفی شمس نازنین قصیده زیبای خاقانی رو برای ما خوندن. آقا مصطفی یک مقداری بفرمایید از حال و احوال امروزه جوانان ما ببینید. الان شما این شعر رو خیلی زیبا خواندید، من لذت بردم با تمام آگاهی. چه اتفاقی میفته که جوانان 25 ساله ما شاید این روزها اگر خاقانی رو بخوانند، نه اینکه به درستی بخوانند، نه، حتی شاید از بیت اول هم هیچ مفهومی رو از شعر شاعر درک نمی کنند. نه فقط خاقانی، شاید خیلی از شاعران دیگر.
بله، به نکته ظریفی اشاره فرمودید استاد. سخن اینجاست که حقیقت رو عرض بکنم، من گمان می‌دارم در این دگردیسی زوائق ادبی، در این دگرگشت مسخ آمیز اندیشه ها و پنداره ها و افکار امروز جوانان ایرانی،
دگرگشت بسیار زیبا،
بله خواهش می‌کنم، شاید به گونه یک سیاست استعماری نهفته باشه. شما در دوره در واقع شاید پس از نیما، پس از در واقع استاد ملک و شعرهای بهار، می‌بینیم که پیوند با ادبی بیات کهن قطع،
شهریار
بله بله بودند، بودند یک توتن که در واقع شعر کهن رو پی می گرفتند. اما منظورم اون شاکله و رپرتوار و اون درون مایه بنیادین سخنسرایان کهن ایران هست. این پیوند قطع شد و این گسست تاریخی منجر شد به این در واقع وضعیتی که ما امروز دچار آن هستیم.
ما در همین سالهای اخیر هم شاعران استادان نکوی داریم،
نکوی داشتیم، بله داریم.
شاید همین الان هم اگر بخوایم نام ببریم، میتونیم از استاد ابتهاج نام ببریم،
بله،
از حسین منزوی بزرگ نام ببریم و خیلی از استادانی که همین الان داریم و بله، در قید حیاتن، چه بسا که باید ازشون بیشتر بشنویم و بیاموزیم.
بله بی‌تردید استادانی که در واقع در این راستا قلم فرسایی کردند، طب آزمایی کردند و خوش درخشیدند بسیارند. در واقع استاد بزرگوار بنده، استاد نیک‌نفس بنده، استاد محمد علی مجاهدی پروانه نیز از زمره همین در واقع کپبادکشانان میدان فراخ ادب پارسی هستند. اما سخن اینجاست که کمتر از اینان استفاده می‌شود، کمتر به شعر اینان رجوع می شود، کمتر در ادب و حکمت اینان مداقه می شود، اندیشه می شود. یعنی اون خوز و غوری که شاید با شعر کهن پیشتر داشتیم در صده های پیشین ما ایرانیان، امروزه شوربختانه از این محرومیم. و دیگر این که اندیشه، این در واقع عنصر اصلی شعر، چون شعر به مثابه اندیشه و حیات باطنی شاعر است، به گونه ای سترده شده و حذف شده از آثار امروز ادب ایران. شاعران کهن ادب پارسی، اعظم ایشان سنایی، مولوی، عطار، بیدل دهلوی، صاحب تبریزی بانه. علیه الرحمه، پیش از آن که شاعر باشند اندیشوران و زنداگاهان، عارفان و فیلسوفان ناموری بودند،
حکیم بودند.
بله، حکمت می‌دانستند، نه تنها علوم عرفانی، بله، نظری و عملی، بلکه در علوم دیگر، بله، پزشکی، گیهانشناسی، بله، طبیعت شناسی، آخشیشناسی، دست در واقع بزرگ و تناوری داشتند. اما سخن اینجاست که پس از دوره در واقع شاید مشروطه، این سیاست استعماری غرب منجر شد که ما گسست تاریخی میان فرهنگ امروز ایران و فرهنگ کهن داشته باشیم و رگ و پی در واقع ادب حکمی و ادب دانشی خود رو امروزه از دست دادیم و امروزه شاید شعر در واقع امروز ایران از درون مایه های بنیادین حکمی، دانشی و عرفانی شعر گذشته ما کمتر برخوردار هست.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از مصطفی شمس عزیز، همچنان همراه دمنیوش باشید.
مطلب بعدی آن است که ما در این مملکت گری زیاد کرده و میکنیم، کار خوبی، شعرهای آینی زیاد داشته و داریم، شعرهای آینی فراوان داریم، کار خوبی، اما این مملکت همش مملکت گریه نیست. جای مرحوم فردوسی خالیه، شما حتما، یعنی حتما باید بیان شعرهای فردوسی منش تربیت کنید که حماسه را در این کشور زنده نگه بدارد. ما فردوسی کم داریم، البته مثل فردوسی شدن کار آسانی نیست.
حکیم بود، فیلسوف بود، ادیب بود، نام‌آور بود.
اما دوستان عزیز شنونده، جوانان نازنین، برنامه دمنیوش رو میشنوید از رادیو جوان. خدمتتون عرض کنم در این بخش میهمان بسیار ارجمندی همراه ما هستند، جناب استاد محمد علی مجاهدی. جناب استاد مجاهدی، سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
استاد محمد علی مجاهدی، ملقب به شمس الدین و متخلص به پروانه، متولد 1322 شهر مقدس قم، مسئول انجمن ادبی استان قم، مسئول دبیرخانه دائمی شعر آینی و مسئول جامعه مداحان و شاعران استان قم، خالق آثاری چون رواق اشراق، خوشه های طلایی و قنوت صبح.
بله، در خدمت استاد مجاهدی هستیم که الحمدلله فکر میکنم تقریبا تمامی شاعران آینی خودشون رو شاگرد ایشون میدونن و قطعا پیشکسوت شاعران آینی هستند و تلمذ در محضر اساتید این چنینی که هم استاد علم و هم ادب و هم اخلاق هستند برای شاگردانشون بسیار پربار هست.
جناب استاد مجاهدی، سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
من هم سلام دارم خدمتتون و تشکر میکنم از برنامه خوب شما. امیدوارم که مخاطبان این برنامه مطالبی که مورد نیازشون هست دسترسی بهش پیدا کنن. انشالله. عزیزانی که در این برنامه حضور پیدا میکنن، مطالبی که ارائه میکنن راهگشا باشه برای نسل جوان. انشالله.
حتما هم همین گونه هست، اساتید و استادانی مثل شما مطمئنن برای ما ارزشمندند و گفتار شما میتونه راهگشا باشه. جناب استاد مجاهدی، ما خب در دوره‌های گذشته، در سالیان دور تا به امروز، سرزمین ما سرزمینی است پر از ادب و پر از ادب دوست، یعنی اینکه ما شاعرانی در این سرزمین داشتیم که هر کدامشان در جایگاه خود ارزشمند بودند و آثاری که باقی گذاشتند واقعا راهگشا بوده. مثلا میخوام اگر بگم، میتونم از گلستان سعدی بگم که چقدر برای جوانان این سرزمین در این روزگار مخصوصا و چه در روزگاران گذشته راهگشا بوده و میتونه راهگشایی بکنه. من میخوام اوضاع امروزه شعر رو و البته ادبیات رو از زبان شما بشنوم و فکر میکنید که جایگاه ادبیات فارسی و شعر ما امروزه مخصوصا در بین جوانان چگونه هست و به کدام سمت و سو در حال حرکت هستیم.
بله، اجازه بدید من در اون زمینه ای که تخصص دارم و حدود 50 ساله در این حوالی قلم میزنم و قدم بر میدارم در اون رابطه صحبت کنم، راجع به شعر آینی. شعر آینی از میان اقسام شعری که در زبان فارسی رایج هست و امروز هم شاهد سروده های از این دست هستیم، از یک پیشینه 11 سده‌ای به صورت مکتوب برخورداره، یعنی 1100 سال پیشینه مکتوب شعر آینی ماست.
بله.
وقتی میگیم شعر آینی، منظور فقط اشعار مناقبی و ماتمی و مسائلی از این دست نیست. شعر آینی وقتی ما میگیم، منظورمون از شعر توحیدی گرفته، شعر اخلاقی گرفته، شعر اجتماعی گرفته، تا بیاد به زیر مجموعه های دیگری که باید در جای خودش به اون پرداخت. به هر حال اهل نظر و کسانی که صاحب نظرن در ادبیات فارسی، خصوصا شعر فارسی، و خودم هم از همین عده به شمار میرم، بر این باوریم که 2 دهه اخیر فرصت خوبی برای بالندگی شعر آینی در شعر معاصر ما بوده، در قلمرو شعر معاصر ما بوده.
بله.
هم به لحاظ کیفیت، هم به لحاظ کمیت. ما اگر در پیش از انقلاب تورق کنیم، ببینیم شعری که در اختیار ماست و آثاری که از عزیزان گذشته در اختیار ماست تورق کنیم، مخصوصا در زمینه شعر آینی، به هر حال یک غفلت‌های صورت گرفته و شاعر زمانه با بی‌تفاوتی از کنار اونها گذشته و حال اینکه رسالت شاعر پرداختن به شرایط زمانه خودش هست، فرزند زمانه خودش هست، بایستی کاسی ها رو ببینه و نقاط ضعف و قوت رو رصد کنه و به عنوان یک داور منصف و بی‌طرف آثاری که می‌آفریند در این آثار، مثل شعر حافظ که بعد از گذشت قرن‌ها هنوز آینه زمان خودش هست و انسان از شعر حافظ می‌تواند به شرایط حاکم بر زمان حافظ رو کاملا استنساخ کنه و پی ببره. به هر حال ما شعر آینمون نه یک سر و گردن، بلکه ده ها سر و گردن از شعر آینی گذشته فراتر ایستاده و شعرهای جوان ما توفیق آفرینش آثار سترکی رو پیدا کردند که اینها به تدریج دارن جنبه ماندگاری به خودشون میگیرن، ولی متاسفانه شعرهای جوان ما به خاطر اینکه اشاره کردید در صحبتتون، از گنجینه های به جا مونده از بزرگان ادب پارسی، فرض کنید خمسه نظامی، شاهنامه، گلستان، بوستان، عرض کنم
از صنایع، از
بعد مولوی، جلال الدین مولوی.
استاد مجاهدی، شما الان میفرمایید که من اینگونه برداشت کردم که حالا حافظ و شاید مثلا صنایع آثاری دارند و بزرگان ما هم داشتند به گونه‌ای که ما میتونیم به عنوان شعر آینی از اونها یاد بکنیم.
مسلم این داره. یعنی خود اینها، خود فرسان، ببینید رودکی رو ما به عنوان پدر شعر فارسی میدونیم دیگه. شما شرحالشون رو بخونید، در کودکی قرآن رو از حفظ کرده.
بله.
خب این معارف زلال وحیانی مسلماً در آثارش مجال بروز و ظهور پیدا کرده.
درسته.
یا عرض کنم بزرگانی مثل مولوی، مثل صنایعی، مثل عطار، سعدی، حافظ، اینها آبشخورشون معارف زلال اسلامی بوده.
خیلی از تلمیحاتی که میبینیم مخصوصا در آثار مولوی میبینیم که کاملا از قرآن کریم هست و میتونیم اونها رو در هر مصرع و هر بیت به آیاتی که در قرآن کریم آمده کاملا اشاره
بکنیم. بله، احادیثی که مرحوم استاد فروزانفر احادیث مصنوی کاملا استخراج کرده.
حالا من این رو میخوام بپرسم از شما، چه اتفاقی میفته در این روزگار که جوانان ما شاید کمتر میتونند ارتباط برقرار کنند با آثاری، مثلا خیلی هم نمیخوام الان آثار سنگین تری رو بگم، شما فرمودید که حافظ همچنان هست، ساری و جاری است و غزلهاش رو وقتی میخونیم در زمان خودش رو کاملا بهش پی میبریم، چرا جوانان ما وقتی میخوانند آنقدر آگاهانه و با مفهوم آشنا نیستند در زمینه این اشعار.
عرض کردم متاسفانه نمیدونم چه واقعه تلخی، چه عواملی دست به دست هم داده است که نسل گذشته ما با نسل امروز ما فاصله زیادی داره.
بله.
از نظر آموختن علوم ادبی و به طور کلی تمامی اون شگردهایی که در ادب فارسی به کار میره، شاید عصر ماشینی اختزاش اینه.
بله.
یا اینکه گرفتاری های شغلی جوانان ما باعث شده است که فرصت کمی برای مطالعه پیدا کنن. عزیزان فکر میکنن که فقط با عنصر خیال میشود بهترین ها را آفرید. من منکر این نیستم. بله. که مهمترین عنصر شعری عنصر خیال هست. اگر عنصر خیال رو از شعر بگیریم تبدیل به نظم میشه، تبدیل به شعار میشه به جای شعر. اینا قبول دارم، ولی اگر محتوا هم نباشن چه اتفاقی میفته؟
هیچ، اصلا چیزی باقی نمیمونه.
ما چیزی داریم به مخاطبان خودمون ارائه بدیم اگر محتوا نباشن؟
میتونیم بگیم که شاید نظام آموزشی ما باید بیشتر در این زمینه فعالیت بکنه.
مسلم اینطوره.
در سالهای گذشته در گلستان سعدی رو ما در مدارس داشتیم،
در مکتب خونه ها گلستان سعدی رو از حفظ می‌کردن.
بله، واقعا.
امروز دوره دکترا از دانشجوی دوره دکتر ادبیات فارسی بخواید همین گلستان رو بذارید.
بله.
و بگید بخواند و معنا کند یا تجزیه و ترکیب کنه از نظر گرامری.
بله.
واقعا خیلی هاشون از اخته بر نمیان، یعنی انقدر افول کرده، انقدر تنزل پیدا. بله. کرده سند که انسان واقعا دچار شگفتی میشه.
جناب استاد مجاهدی، ما در برنامه یک جوانی مهمان ما هستند، همراه ما هستند که در هفته‌های گذشتم وقتی با ایشون گفتگو کردم نام شما را آوردند به عنوان استاد و من بیشتر علاقمند شدم که ایشان با شما هم گفتگویی داشته باشند. جناب مصطفی شمس همراه ما هستند که خودشون رو کاملا از شاگردان شما میدونند. جناب مصطفی شمس، شما و جناب استاد مجاهدی.
درود و زنده باد میفرستم به استاد نازنینم، آموزگار ارجمندم، بزرگمرد فرهیخته ادب امروز ایران. استاد درود بر شما.
خیلی متشکرم جناب شمس، خوشوقتم که امروز توفیق هم صحبتی با شما رو پیدا میکنم.
فدای شما. من نیز نیک خرسندم و به خود میبالم که پس از مدت ها صدای گرم و نازنین استاد رو میشنوم.
خواهش میکنم.
جناب مجاهدی بزرگوار، جناب استاد، وقتی جوانانی در سن و سال جناب شمس اینگونه رشد میکنند که هم به زیبایی شعر میخوانند هم شعر میسرایند، اما چه اتفاقی میفته که یک شخصیتی مثل مصطفی شمس در سن 25 سالگی میتونه که اینقدر مسلط بر ادبیات باشه ولی عزیزان دیگر ما، جوانان دیگر، شاید خودشون تلاش نمیکنند که در این مسیر باشن؟
شما اگر از خود آقای شمس بپرسید، از اوقات فراغتی که داشته بهترین استفاده رو برده، مرتب با متون منظوم پارسی سر و کار داشته، اینها رو دقیقا مطالعه کرده، از آثار بیدل دهلوی گرفته، آثار خاقانی شیروانی گرفته.
بله.
تا بزرگان ادب پارسی. خب شما چند تا مثالهای شمس دارید که از نظر آموزه‌های ادبی در این تراز باشه و موقعیت که فرض کنید امثال آقای شمس در شعر معاصر دارن، جایگاهی که دارن، آیا ما فقط باید با قوه دافعه با این عزیزان مواجه بشیم، مرتب اینها رو به کنجی برانیم و با بی‌اعتنایی و بی‌تفاوتی با این عزیزان روبرو بشیم، یا برعکس باید زیر بال اینها رو گرفت؟
بله،
روششون. بله. داد. متاسفانه داریم میبینیم که من نمیخوام از این تعبیر خیلی استفاده کنم، ولی اعتقاد دارم یک مافیای ادبی.
بله.
به صورت خفته.
بله.
در شعر معاصر ما جریان دارن، اینها یارگیری دارن در فضاهای مجازی در طول سال و بهترین مناسبت ها فرصت هایی که پیش میاد از یاران خودشون و همراهان خودشون برای پیشبرد مقاصدشون استفاده میکنن و وقتی عزیزی باشد که تن به این کار ندهد، بخواهد به صورت مستقل زندگی کند، به صورت مستقل فکر کند و به صورت مستقل شعر بسازه، این مورد بیمهریه متولیان امور فرهنگی کشور قرار میگیره و این واقعا جای بسیار تأسف هست.
امیدواریم که این اتفاق رو حداقل استادانی مثل شما دست در دست هم بدید و بتونید با حمایت هایی که هست، هم این گونه، حالا من هم نمیخوام بگم، ولی مافیاهایی که میفرمایید از بین بره، و همین که جوانان این سرزمین بتونن واقعا وقتی اینقدر تلاش میکنن و اینقدر در درون دارند که اون رو باید ارائه بدند، فضا و فرصتش هم پیدا بشه. یک شعری رو سرودند آقا مصطفی.